اعتراف میفتن، تا جایی که مجریان خودشون، پول بگیران خودشون، مزدوران تروریست رسانه‌ای خودشون هم صدای عصبانیتشون بلند میشه که چرا.
بله. رویترز در واقع اون هم در واقع یکی از رسانه‌های بیگانه از نظر ما محسوب میشه، اما نه به صراحت و در
مستقیم
واقع مستقیم
بودن.
بودنی که ایران اینترنشنال داره و دشمنی واضحه مثلا ایران اینترنشنال یا بعضی مواقع صدای آمریکا یا بی بی سی فارسی. در مواقعی میشه گفت که حتی صدای ایران رو بمباران کنید و در ایران اینترنشنال ما میشنویم، یعنی بدون توجه به اینکه 85 میلیون جمعیت ایران اینجا هستن، ما در فحوای کلام حتی به صورت آشکار و صریح درخواست بمباران ایران رو هم از ایران اینترنشنال میشنویم.
ما برای همینه که مدت هاست بهش نمیگیم ایران اینترنشنال، بهش میگیم صهیونیست اینترنشنال.
بله.
یا اینترنشنال خوبی.
پس تا این حد جلو میان که حتی درخواست میکنن که یک ایرانی خوب انگار که یک ایرانی مرده است، یعنی ایران اینترنشنال، و اونا در واقع به نظر میرسه که دست کم مخاطب ایرانی، یعنی مخاطبی که در خاک این سرزمین مستقر هست رو هدف قرار نمیده. به نظر میرسه که ایران اینترنشنال مخاطبش ایرانیای خارج از کشور هستن، یعنی همون اپوزیسیونی و معارضینی که پوله که در واقع براشون بروکری میکنن و در واقع واسطه گری میکنن برای اینکه پولی به ایران اینترنشنال برسه. و به نظر میرسه دست کم در داخل ایران ماهیت ایران اینترنشنال کاملا افشا شده، ولی ما وقتی لایه های عمیق تر میریم، یک تکنیکی هست در مورد رویترز به اسم گیلاس چینی. منظور از گیلاس چینی یعنی که شما یک بار خبر درست رو بده، یک بار نشون بده و حتی ادامش مورد اعتراض رسانه های دیگه هم قرار میگیری به خاطر اون روایت درستی که داری در واقع ارائه میدی از واقعیت ها، تا زمانی که وقتش برسه و زمانی که زمانش برسه و اون موقع روایت غلط و روایت انحرافی رو هم تزریق کنی. یعنی در واقع رسانه های بزرگی که مثل حرفه‌ای تر عمل میکنن، حالا میشه گفت یک کم بی بی سی و بعدم رسانه های مثل رویترز یا ای اف پی یا فرانس پرس، اینا در واقع یک خاصیت حرفه‌ای هم دارن که نشون بدن خودمون رو بی طرف هستیم، اما در واقع اونها هم بی طرف نیستن و اونها تو لایه های دیگه ای در واقع دارن همون کار میکنن، ولی حرفه‌ای تر از ایران اینترنشنال یا شبکه‌های دیگه.
آقای دکتر حسینی دانا، با توجه به این که این برش رو با هم شنیدیم، میخوام برای شما از یک پنجره دیگه طرح موضوع بکنم و در واقع یک مؤلفه به همون سوال اضافه بکنم. فکر میکنم 48 ساعت پیش بود که ایلان ماسکی که شهرت به افشاگری و اعتراف و این حرفا، نمونش وقتی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور میاد میگه دیدید گفتم کرونا کار آزمایشگاه چینیه، 2-3 ساعت بعد یه دونه توییت منتشر میکنه که نه خیر، یادتون رفته آقایونی که الان مسئولیت که خودمون اینو طراحی کردیم. همین ایلان ماسک 48 ساعت پیش میاد یه دونه توییت میزنه میگه به نظر من وقتش رسیده که سالانه 1 میلیارد دلار خرج 2 شبکه رادیو اروپای آزاد، رادیو فردا در واقع و صدای آمریکا نکنیم چون اینها شنونده ندارند. این مورد کنار این داد و بیدادهای همین مجریها، کنار خاطراتی که داریم از گدایی کردن مجریای من و تو که آقا پول قهوتون رو بدید ما، اینا الان چه تعبیری داره؟ کی واقعا داره رسانه های بیگانه رو مدیریت میکنه؟ خودشون با پول جیب خودشونن دیگه رها شدن؟
یکی از کارهایی که تیم آقای ایلان ماسک داره توی کاخ سفید انجام میده بحث حسابرسی پولهایی هستش که به این به اصطلاح اپوزیسیون ها و براندازا و اینا دارن میدن.
پس برای همین 3 ماه هم از مثلا بستن.
بله،
از جای
بستن
دیگه
که 90 روز مثلا اینو بر. به قول های گفته میشه که تا حالا 40 میلیارد دلار خرج اینا کردن، یعنی 75 تا میلیون سالانه وزارت خارجه، همینقدر پنتاگون، مؤسسات حامی به اصطلاح دموکراسی، کشورهای منطقه، سعودی، جایزه اینا رو میدن، سر هم جمع کردن حدود 40 میلیارد دلار، اینا رو حسابرسی میکنن. جالبه که آنچه که درس کرده بیرون میگن 80% اینا صرف کارهای شخصی و سفر و نمیدونم گردشگری و اینا شده، 20%ش آمده به میدان و اون 20%ش هم اثر بخشی نداشته است. بنابراین تو بسیاری از راهبردهایی که حالا اگه وقت شد من اون راهبردها رو هم توضیح میدم،
همینجا بفهمید خوش بود.
مثلا شما شورای آتلانتیک یه راهبرد 20 ساله نوشت، فردایی که روز دولت اسد فروپاشی شد این رو منتشر کرد. راهبرد دو حزبی برای هر دو حزب برای 20 سال آینده که مطلع باشید ایران حداقل تا 20 سال دیگه هست، هیچ راه حل نظامی هم ندارد، راه حل نمیدونم اقتصادی هم کار نمیکنه، اما شما بایستی که این جنگ ترکیبی رو مجددا از سر بگیرید، رسانه سازی نکنید چون پولتون رو دور میریزید، اما تولید محتوا حد اکثر سازی شود، این بحث‌های مخالفت جویی رو از زبان کشورها و رسانه‌های بگین که ایرانیا احتمال نمیدم اونا دشمن باشن، مثلا رسانه‌های ژاپنی بگن، رسانه نیوزلند بگن، نمیدونم یک کشور دیگه
زبان
بگن.
دشمن از رسانه دوست،
از رسانه دوست بگن. به علاوه این که شما دیگه از اپوزیسیون‌ها حمایت نکنید، این مدل کارساز نیست. اما بیاید کیا رو بیارید؟ تجربه سوریه، نظامی ایرانی رو جذب کنید. دو، بیایید از لبه دوم قیچی استفاده بکنید، هر چی که رادیکال گری، افراطی گری، خدمت ناکارآمدی در داخل هست رو بگیرید، با اون توطئه چینیایی که خودتون دارید به عنوان دو تا لبه قیچی بزنید، افکار عمومی رو از بین ببرید،
تحریک چند بعدی اجتماعی
و از داخل بگیرید به خودشون بزنید. اینقدر به ایرانی‌ها راه حل‌های مختلف بدین، بسیاری از راه حل‌ها می‌دونید ممکنه برای هر مشکلی 10 تا راه حل وجود داشته باشه، 100 تا راه حل وجود داشته باشه، ولی اینکه آیا امکان پذیر باشند یا نه خودش خیلی بحث تو حوزه کارشناسی. شما بیایید انواع این راهکارا رو بدید که اولا مردم غرق در این راهکارا بشن، فکر کنن دولتشون به ذهنش نرسیده، به عقلش نرسیده اینو استفاده بکنه. دو اینکه اینقدر اینا زیاد بشه فکر کنن خودشون دارن این فکر رو می‌کنن. بنابراین احتمال ندن که شما با استفاده از توطئه چینی و دشمنی در این کار میکنیم. اینجوری بیان به هر ترتیب، یکی از راهکاراشون هم اینه که اینترنت آزاد رو هر چه زودتر به دست ایرانی ها برسونن و رسانه های آزاد مثل همون رادیو فردایی که شما گفتین، که البته تو کشور منطقه هم بسیاری ندارن فعالیت میکنن، تو حوزه مثلا ایران فرهنگی یا تو حوزه‌های کشور منطقه‌مون این گونه رسانه‌ها فعال هستند، دارن کار میکنن و عرض به حضور شما که برخی از ناکارآمدی‌ها رو اینقدر بالا ببریم به هر چیزی که بشه وصلش بکنیم. من یه خبری دیدم توی یورو نیوز، نوشته بود که یک مادری در مادر 23 ساله در مشهد 6 گلو فرزند به دنیا آورده، این در حالیه که همون روز سکه انقدر بود، طلا انقدر بود، رهبر انقلاب ایران تهدید ترامپ و اینجوری که رفت توی مسائل دیگری. یا اگرم دستشون نرسه، حالا اون فرمایشی که خانم دکترم گفتم، من میخواستم اگه اجازه دارم یه دو جمله اونجا بگم، اگه دستشون نرسه که توطئه چینی بکنن مثل این ایام، میگن که مثلا اخبار علمی، اخبار حیوانات، نمیدونم فلان، اینا رو دارن تو بی بی سی میگن که خیلی درش پایین تر بود. ولی چرا اپوزیسیون صداش در آمده؟ اپوزیسیون 90 روز رو باید بدون ورودی پول طی بکنه، چکاشون نقد نشه،
اخراج اونی که فکر میکردن خیلی کسه از مونیخ،
الان دارن خودشون رو حلاش میکنن که مؤثر نشون بدن. در این بین رسانه های بزرگی که الگوشون از 7 سپتامبر 2023 عوض شده،
هفته اکتبر 2023
عوض شده، اونا فهمیدن که رسانه های خرد مقاومت تو این منطقه یقه رسانه بزرگا رو گرفتن، پر رسانه بزرگا نمیتونن دروغ بگن، مجبورن بخش های واقعیت رو نشون بدن. اگر رویترز یا رسانه های دیگری میان بخش های از واقعیت رو نشون میدن، دلشون برای ما نسوخته، دلشون برای اون اعتبار خودشون میسوزه. گرچه همه اینم هم دارن تحریف میکنن، تشریح دیگه میچسبونن، تاریخچه نمیدونم دیگری بهش بس میکنن، اما نمیتونن از این واقعیت های میدان عبور بکنن.
این صحبت شما تایید همون مشکلی که رسانه های سنتی بیگانه و ضد ایرانی از شکاف بین میدان و رسانه دارن نیست؟
چرا؟ سعی میکنن شکاف هم عمیق‌تر بکنن، یعنی دو قطبی سازی نمیدونم و فضاهای خالی که رسانه‌های ما بهش نمیپردازن، اونجا که ما تعلل میکنیم عیناً اونا میان همونجا وا میسن،
ولی در واقع در میدانگاه اصلی این شکاف علیه خودشون شده و نمیتونن رو مخاطب ریزش میکنن.
فعلا که درگیرش هستن دیگه.
بسیار ممنون. اگر دوستان محبت بکنن من از یک رسانه دیگه مصداقی رو تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم و با همراهان گرامی در استودیو به اشتراک بگذارم و گفتگو رو ادامه بدیم.
بله دیگه، من مطمئنم این سالی که همه دوستان بدونن که چند نفر تا الان حمایت کردن، سپورت کردن، جوین کردن، ممبر شدن، بکنن. نزدیک به 10,000 تا ممبر داریم.
دارم میپرسیم با 10,000 تا هزینه هاتون واقعا در میاد؟
نه خیلی. ببینید الان خیلی از خیلی هستن که الان ما میگن که خب چرا ریاست نیسته، وقتی که چرا تو ریاست نیستین، چرا این برنامه رو ندارین، چرا استودیوتون کوچیکه، چرا برنامه دیگه ای ندارین، این سرخسته کننده است، این خطره نیست. ولی باور کنیم همین اینش هم اگر به خاطر بچه‌ها و این تیمی که الان پلو من موندن که دارن 6 روز شاید بگم 7 روز هفته دارن کار میکنن، یه عده پول نمیگیرن، یه عده خیلی کم میگیرن و خیر هزینه رو در نمیاره. و برای همونی که ما وقتی میگیم ما یه تایم 3 ماهه گذاشتیم، بیشتر برای همینه که ببینیم که چون که بخواد بیشتر بره خب یه ضرر زیاد میشه و توانایی این اینو ما نداریم و بچه‌ها هم نمیتونن همینجوری ادامه بدن.
البته این آبونمنت
ممنونم. این برش هم البته ادامه پیدا میکنه سرکار خانم دکتر بختیاری، جناب دکتر حسینی دانا و با مهمانان زیادی صحبت میکنن. چه کسی داره صحبت میکنه؟ یکی از مؤسسین من و تو، در واقع یکی از اونهایی که معرفیش کردم به عنوان مؤسسه من و تو، که تو برو بگو من مؤسسه من و تو هم. باز تکرار میکنم، یادمون نمیره که مجریان مثلا خیلی جذابشون میومدن خیلی جذاب میگفتن پول قهوتون رو حساب میکرد اون آقایی که خیلی گندست و تصویر زشتی هم داره رو ماشین حساب تو گوشیش تو برنامه زنده حساب میکرد، میگه ببینید یه قهوه اینجا مثلا 15 دلاره، اگه یه شکلات بغلش بخوری مثلا یه دلار اضافه میشه، این اگه هر روز به ما صبحش رو بدی و عصرش رو فقط مصرف کنی ما در ماه انقدر داریم و میمونیم. گذشته این زمان از سال گذشته که این حرفا زده میشد تا امروز که به این برش میرسیم که میگه ما همین الان با پول شخصیمون داریم برنامه رو میاریم رو یک ماهواره ارائه میکنیم. میگه چرا مردم میگن استودیوتون کوچیکه چون پول نداریم، میگن چرا شما عضو نداری، داره شبکه یه در واقع یوتیوبشون رو میگه، میگه ما 10,000 تا ممبر استفاده میکنن از این، 10,000 تا عضو داریم، 10K عضو شبکه‌ایه که یک روزی مدعی این بود که من موسیقی میدانم، با موسیقی و سبک زندگی ورود میکنم، نفوذ میکنم به ایرانی ها و با موسیقی و سبک زندگی و تغییر این ایرانی ها رو همشون رو اپوزیسیون میکنم. سرکار خانم بختیاری، از شما میخوام یک سوال دیگه بپرسم ورای چیزی که شنیدیم. آیا میتونید تایید بکنید که با توجه به اختلافات شدیدی که آنچه که ارائه میکنند با میدان اصلی دارد؟ میدان اصلی یک روز 22 بهمن است، 46 بزرگ است، یک روز طوفان الاقصا است و حماسی که همچنان مقتدر میاد و امروز هم اعلام میکنه اگر اینطوره که قرار نقض کنی هیچ اسیری آزاد نخواهد شد. بله. یک مورد اینه در گوشه ذهن شما باشه. مورد دوم بحث هزینه است که آقای حسینی دانا به هوشمندی اشاره کردن. آقای ایلان ماسک، خود ترامپ، اینا کاسب مسلکن. دو تا چهار تا اینا همه سال پول گرفتن کاری نکردن، پس تعطیلشون کنید. سوال اصلی، دورنمای ذهنی شما، پیشبینی ذهنی شما از اثرگذاری و مرجعیت این رسانه‌های بیگانه در آینده دور و نزدیک چیست؟
بله. اگه با بررسی بکنیم اتفاقایی که افتاده حالا بعد از انقلاب اسلامی تا الان، از یه زمانی رادیو بغداد رسانه بله. بیگانه بود، یه زمان رادیو کویت، یه زمان رادیو اسرائیل و هر دور اینو برای خودشون یک اوج و فرودی داشتن، تا رسیدیم الان به من و تو و ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی. همه این ها زمانی ها چه دفاع مقدس که بود، ادعا می کردن یک اختلافی می خواستن بندازن بین مردم و سپاه یا حالا هر اتفاقی که اون موقع می افتاد تا همین الان، و نشون میده که با بیگانه هستن اتفاقا با اونچه که در میدان هست، چه در میدان دفاع مقدس، چه در میدان انتخابات، چه در میدان راهپیمایی. یعنی انگار که خیلی فاصله دارن با یک ایرانی که در واقع واقعیت داره. یعنی من ایرانی در واقع با اون رسانه خیلی قرابت دارم و شناخت اون رسانه از من ایرانی خیلی متفاوت هست با واقعیت ها. یکی از دلایلی که ترامپ اون یک کسی که هممون معامله گر و کاسب میشناسیمش این بوده که به این شناخت رسیده که عملا این پول نه برای هدفی که اونها میخوان بلکه بین خودشون داره تقسیم میشه. یعنی من خودم بررسی میکردم رسانه ها را، به ویژه رسانه که مرتبطن با اپوزیسیون، حالا انواع و اقسامشون، یکی اختلاف بین خودشون هست، چرا فلان کس اینقدر گرفته ما اینقدر نگرفتیم. یعنی در واقع یک به گدایی حتی میافتن
که بعد از ززه آ این بیشتر مشهور شد.
بله، به یک گدایی پول میافتن و این گدایی خب ایرانی جماعت هم خیلی آقا منشه، دوست داره که تو بدترین حالت هم در واقع یک خودشون رو خوب نشون بدن و این گدایی اصلا دوست ندارن. ببیشه ما دیدیم این من چون یک بررسی داشتم انجام میدادم، ببیشه بعد از اینکه این بحث لغو کمک هزینه ها به این مؤسسات ضد ایرانی مطرح شد و رسانه های ضد ایرانی، یک در واقع چه کنم چم چاره، مالا ما میگیم چم چاره، یه بدبختی توی این رسانه ها دیده میشد که انگار اصلا کاری ندارن که مخاطبشون چی فکر میکنن، انگار با خودشون دارن حرف میزنن، حالا ما چه بلایی سرمون میاد، چه اتفاقی برامون میفته،
آشکار میشه.
در واقع انگار که دایره نفوذشون خودشون هستن و دایره نفوذشون به ذریبشون میدونن که چندان داخل ایرانیست. هر حکومتی، من در نهایت بخوام بگم که هر حکومتی مشکلات و چالش های درونی خودش رو داره. هیچ حکومتی نمیتونه ادعا کنه، چه آمریکا و چه هر کشوری نمیتونه ادعا کنه که صفر هست مشکلاتش. حالا ممکنه مشکلات پایین بالا باشه، داخل یه مشکلاتی هست، ولی نکته اینه که این مشکلات چقدر برجسته سازی میشه و رسانه های بیگانه چرا این برجسته سازی رو انجام میدن، چه هدفی رو دنبال میکنن و آیا به اون هدفشون میرسن. این بحثه. دست کم تا این جایی که امروزی که ما نشستیم روایت رسانه های بیگانه روایت غالب نیست در ایران و این یک واقعیت میدان هست. روایت و گفتمان داخلی هست، یعنی ما در درون گفتمان بحث داریم، هنوز از بیرون گفتمان، یعنی گفتمان های خارجی که ما تو قضیه همون قضیه مهسا دیدیم که اون گفتمان غالب گفتمان داخلی، یعنی هیچ گفتمان بیرونی نتونست نفوذ کنه و اثرگذار باشه.
ممنونم جناب آقای دکتر حسینی دانا. اما بعد از آنچه که با شما و سرکار خانم مرور کردیم تا اینجا، موضوع برنامه سوال اساسی است که از شما میپرسم. رسانه‌های بیگانه و ضد ایرانی بعد از این 46 بزرگ، این 46 بزرگ رو چگونه محاسبه خواهند کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که درست الان این رسانه‌های معاند به یک چالشی افتادن، توی چاله افتادن که دارن دست و پا میزنن. خانم دکتر به درستی توضیح دادن که چه وضعیتی پیش اومده، ولی اینا از بین نخواهند رفت. این بالاخره اون طرف مقابل امریکا و متحدینش نمیخوان که این یارانشون از دست بدن، بنابراین الگوی اونا رو عوض خواهند کرد. درسته الان اینا توی این 90 روز تلاش میکنن بگن ما مؤثر هستیم، اثر بخشیم، مخاطب داریم، نمیدونم حرفمون رو میخونن، ولی واقعیت این که مخاطب فعلا اینا رو جدی نمیگیره و حوصله حرفاشون هم نداره. اینو میخوام بگم. توی استراتژیایی که دوستان ترامپ گفتن، اندیشکده هایی که عرض کردم مثل آتلانتیک اوشن و دیگران گفتن، بحث این هستش که مدل های هنگ کنگی و نمیدونم مدل های دیگه برای ایران تأثیرگذار نبوده، مدل لهستانی رو باید انجام بدیم. مدل لهستانی هم تو یه جمله بخوایم بگیم، بعد از فروپاشی شوروی تو لهستان یک تجمعات کارگری تو موضوعات صنفی بود. امریکا ظرف 5 سال به اینا 3 میلیارد دلار داد، موضوعات اعتراضات سیاسی رو سوار اینها کرد علیه دولت و دولت در سال نهم مجبور شد بشینه با اینا به یه توافق برسه. اینا فکر میکنن هر آتشی، هر اعتراضی، هر پیگیری صنفی باید در ایران زنده نگه داشته بشود، با فشارهایی که میدیم اعتراضات جدید ایجاد بشود، اینا رو هدایت بکنیم در مقابل دولت، دولت روزی برسه که مجبور بشه با مردم خودش بشینه توافقنامه امضا بکنه. یه همچین چیزی تو ذهنشون هست. بنابراین این رسانه از بین نخواهند رفت، اما مجبورن رفتارشون رو با آنچه که کارفرما میگه منطبق بکنن تا بتونن از اون پشتیبانی ها استفاده بکنن. این دونیت گرفتن و نمیدونم پوز دادن و که مثلا ما مستقلی، مردم به ما پول بدهند و ما گاردین هستیم، ما که اینا ماهیتشون نشون داده که اینا نیستن. یعنی 4 روز اگر که خودشون رو سرپا نگه داشتن به زودی فرو میریزن، ولی اربابا اینا رو نگه خواهند داشت و مجددا اینا رو باز احیا خواهند کرد برای این روش جدید.
خانم دکتر بختیاری، فکر میکنید بعد از این 22 بهمنی که 46مین حضور مردم بود به عنوان جمع‌بندی و قطعا 47مین، 48مین، انشاءالله 49مین، 50مین و همینطور جلوتر، رسانه های بیگانه فارغ از این که آن موقع چه باشند و چه دستور کاری داشته باشند، اساسا تا کجا می شود میدان را نادیده گرفت؟ تقریبا 2 دقیقه جمع بندی شد.
بله. در واقع میشه گفت حالا حداقل اتفاقایی که در راه به مایه 22 بهمن افتاد و اتفاقای بزرگی که سراسر کشور به صورت توده‌ای و در واقع برای میگن جماهیری، یعنی کلا همه اخشار اومدن توی صحنه، نشون داد که کلا در واقع اون چیزی که میبینند یا حداقل نشون میدن که میبینند با واقعیت خیلی متفاوته. و ما جان بولتون مثلا دیدیم که الان اتفاقا ترامپ هم اون رو هم حذف کرده که زمانی میشست و میگفت ما مثلا 40 سالگی انقلاب رو نمیبینیم، 45 سالگی انقلاب رو نمیبینیم، ولی قطعا اون افرادی که ما دیگه نمیبینیمش همون افرادی هستن که وعده نیدن ما رو میدادن.
الان دیگه ما اون رو نمیبینیم، بله. اونا ما رو میبینن.
نکته این همون مقام معظم رهبریان فرمودن که اونها به زبال دان تاریخ خواهند پیوست، ولی ما همچنان هستیم، محکم هم هستیم. و در واقع این نوع جنس مردم ایران این جنس هست که به راحتی تسلیم در واقع دیگران یا بیگانه نمیشه.
آقای دکتر حسینی دانا، به عنوان جنبندی شما، تمام تلاششون برای مخدوش کردن، نادیده گرفتن، تحریف کردن 22 بهمن، نیامدن مردم در میدان است. میدان رو سرکار خانم دکتر بختیاری فرمودن که نمیشود نادیده گرفت. به نظر شما اساسا مردم، مؤلفه‌ای به اسم مردم و آمدن مردم رو رسانه بیگانه با توجه به وضعیتی که تا الان رو شما بررسی کردیم در آینده چطور باش برخورد خواهد؟
ببینیم مردمی که ما دیروز دیدیم مردم دهه 80 و 90 و مردم جدید هستن. این مردم جدید دیگه چاخان و نمیدونم دروغ و اینا تو کتشون نمیره. نسل زدی که حالا با همه توصیفاتی که میشه، یه ویژگی مثبتش منطقی بودنشه. وقتی نسل زد ما میگه ایران، ازش کوتاه نمیاد. اونا با یه چالش بزرگی مواجه هستن که چجوری نسل زد رو راضی بکنن که بیاد ایرانش رو رها بکنه. بنابراین چالش اونا خیلی بزرگتر از این هستش که ما بتونیم مشکلات اقتصادیمون رو برطرف بکنیم. من فکر می‌کنم شاکلید این که افکار عمومی بتونه مجددا خودشو احیا بکنه و کمک بکنه در مشارکت و توسعه ایران عزیز ما، افزایش کارآمدی در داخل هستش. انشالله مدیران ما پاسخ این از بوزوشون همدلی و انسجام و وحدت ملی رو زودتر بدن. اگر که کارآمدی‌ها رو حد اکثر سازی بکنیم، این رسانه‌ها خلاصه دستشون خالی تر از روزهای گذشته و انشالله آینده سیاهی برای اونا باشه.
توی یادداشتاتون چیزی باقی مون که زحمت کشید آوردید بخواید الان برجستش بفرمایید؟
من می‌خواستم بگم نسل زد ما از نسل زد همون دانشگاه‌های جان هاپکینز و استنفوردیه که اینا پسش بر نیومدن. پس نسل زد ما بر نخواندن.
اشاره دقیقی بود، بسیار سپاسگزارم. اما ممنونم ویژه از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که امروز هم با برنامه تخصصی امواج شبه همراه بودید. موضوعی که امروز بررسی کردیم نوع برخورد رسانه‌های بیگانه با این 46 بزرگی بود که به واسطه بزرگی شما خلق شد و هر چقدر این حضور بزرگتر، اتفاقا از بعد کیفیت، از بعد محتوا برای اونها ترسناکتر. دو نمونه که تقدیم شما شد، دو نمونه از عصبانیت آنها بود که ما در رسانه، ساده و صمیمانه به شما بگم، خیلی در رسانه، هر رسانه‌ای مبادی اصولی است که آنچه که در پشت صحنه هست منتقل نشود. اما زمانی که پشت صحنه به عرصه نمایش می آید، شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. آنچه که میماند قطعاً، آنچه که میماند قطعاً استقامت انقلابی است و اقتدار مقاومتی و نهایتاً آنچه که آنها نخواستند. مقام معظم رهبری بارها اشاره کردند و این بار به دقت و صریح‌تر. قرار است آنچه که حل می کند مشکلات داخلی را هیاهوی ترامپ و نتانیاهو نباشد، تهدید و ارعاب و تطمیع آنها نباشد. مذاکره‌ای که اتفاقا هیچ وقت آنها از مذاکره صحبت نکردند. اگر عزیزانی که دقت رسانه‌ها را رصد می‌کنند کلمه‌ها را بررسی کنند، اونها همیشه از واژه دیل استفاده کردند. دیل به معنای معامله. اونها همیشه به دنبال معامله هستند، چه بسا ترامپ و ماسک و سایر اقمار رو در واقع افرادشون که بیشتر معامله‌گر هستن. و پادزهر همه اینها یک چیز بیشتر نیست: مسئولان متحد و همراهی ملت متحد. دقیقاً احتیاج به این داریم که در آینده دور و نزدیک که قطعاً به فرمایش هر دو بزرگوار حاضر در پخش رادیو گفتگو برنامه تخصصی امواج شبهه بیکار نمی نشینن. به گفته سرکار خانم دکتر بختیاری، دشمن دشمنی میکنه، نباید ازش انتظار داشت دشمنی نکنه. و به گفته جناب آقای دکتر حسینی دانا، نسل های فعال امروز با نسل های فعال دیروز فرق دارن و اتفاقا از جنس همان نسل فعال همان کشورهای دشمن هستند. آنچه که باید ما دقت بکنیم توجه به میدان است، نه توجه بیشتر از میدان به رسانه هایی که قطعا میدان رو نادیده میگیرن و اگر هم میدان رو ببینن اجازه نمیدن که شما میدان رو ببینید. ممنونم که این امواج شبه رو همراه ما بودید. تا امواج شبه دیگر، خدا نگهدار شما.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی هستم از فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در این برنامه درباره واژه متوجه میخوام خدمتتون صحبت بکنم. خب متوجه یک واژه عربیه و به اصطلاح اسم فاعل از توجهه. متوجه یعنی شخصی که یا صفت شخصی که توجه میکنه. مثلا ما میگیم متوجه فرمایش شما هستم، متوجه شدم، یا آیا متوجه شدین؟ خب نکته ای که در این واژه هست و در کاربردش هست چیه؟ اون که وقتی اضافه میشه به اصطلاح به کلمه دیگه، یعنی بعدش واژه دیگه میاد، حالا به اصطلاح مضاف واقع میشه یا موصوف واقع میشه. با مثال عرض بکنم، اینجا یه اشکالی گاهی پیش میاد و اون این که میگم متوجهه. توی گفتار خیلی اشکال نداره، اما در نوشتار ما هیچ نیازی نیست که سریه که معروف به همزه، در برنامه یه همینجا حالا درباره سریه و همزه صحبت میکنم، مثل خانه یه، همه یه و متوجه که نداره و امثال اون صحبت بکنیم. وقتی که میخوایم این رو به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح با کسره بیاریم و به کار ببریم، به اصطلاح اضافه با یک کلمه دیگه، میگیم متوجهه. بنابراین اون سریه یا همزه رو که شبیه شیشه کوچولو هست روی ه میذاریم، هیچ نیازی نیست اینجا اضافه بکنیم. یه واژه دیگه هم فرمانده هست، که فرمانده وقتی که یه میگیره به اصطلاح اسم ازش ساخته میشه، میشه فرماندهی. هیچ وقت ما نمیگیم فرمانده ای، فرماندهی هم تلفظ میکنه، بنابراین میگیم فرمانده نیروی فلان، نه فرماندهی. مخصوصا باز تاکید میکنم که در نوشتار بعضا توی روزنامه ها میبینم میمیسن فرماندهی یا فرماندگانه. فرماندگان خیلی خیلی کم، البته به فرماندگان برخورد کردم، 100% نادرسته. ما فرماندهان با الف و نون جمع میبندیم، مثل خوانندگان و رانندگان و امثال اون نیست. بنابراین فرمانده جمعش فرماندهان، وقتی که اضافه میشه به یک کلمه دیگه فرماندهه و نه فرماندهیه. مثلا توی کتاب درسی من بر نخوردم، ولی امیدوارم چنین چیزی نبینیم، یا به دانش آموز یاد بدیم که این فرماندهه بعدش کسره بذاریم و اون سریه یا اون شیشه کوچیک رو که نشونه یه از یه اضافه هست روش نذاریم. متوجه هم به همین ترتیب. پس این ها چون تلفظ میشن، هیچ نیازی به اون همزمانند مثل همه‌ی هفته‌ی دسته‌ی و امثال اون نیست. متوجه، متوجه، فرمانده، فرمانده، فرماندهان و فرماندهی. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه‌های دیگه‌ای خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برای دوستان عزیز شنونده وقتی